بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی صفحه 199 سطر 7. ترا انکه اذا لم تشر ولم تعین الى جزء جزء این لا یکون ذالک مفردن و هازا مفردا و لا یدرون ان ذالک انما صار ذالک به هازا بل اشاره. متکلمین برای اینکه ثابت کنند که جسم منتهی می شود، تقسیم جسم منتهی می شود به جزء لا یتجزا، این چنین استدلال کرده بودند که اگر ما به جزء لا یتجزا نرسیم، بلکه جسم هر چقدر تقسیم بشه دو مرتبه باید تقسیم بشه و تقسیمش تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه، لازم میاد که مسافتی رو که ما میخوام طی کنیم بتوانیم بی‌نهایت تقسیم کنیم، و اگر این مسافت بی‌نهایت تقسیم شود، ما در طی کردن این مسافت احتیاج داریم به این که تمام اقسام نامتناهی رو عبور کنیم و بر هر کدوم از این اقسام نامتناهی قدم بگذاریم، و لازمش اینه که ما در زمان نامتناهی مسافت کوتاه رو طی کنیم، در حالی که ما مسافت کوتاه رو در زمان متناهی طی میکنیم. از اینجا میفهمیم که این مسافت به اجزای بی نهایت تقسیم نشده، بلکه به اجزای که متناهی شدن تقسیم شده. اجزای متناهی هم در صورتی پیدا می شوند که جز لایتجزا باشد. اگر جز لایتجزا بود اجزا متناهی می شوند، اگر جز یتجزا شد اجزا نامتناهی می شوند. و چون که ما در زمان متناهی این مسافت متناهی رو طی می کنیم، پس باید اجزا این مسافت متناهی باشند تا ما بتونیم در زمان متناهی طیشون کنیم. و متناهی بودن اجزا هم به اینه که برسیم به اجزا لایت اجزا، اون وقت اجزا این مسافت متناهی خواهد شد. این استدلالشون بود. ما جواب دادیم که اجزا اگرچه نامتناهی هستند ولی بالقوه هستند نه بالفعل، بنابراین در طی کردنشون احتیاج نداریم که جدا جدا طیشون کنیم، بلکه کافیست که این واحد متصل رو که نیم متر است طی کنیم، و ما با یک قدم این نیم متر رو طی میکنیم. در زمان محدود این مسافت طی میشه، به خاطر اینکه ما ملزم نیستیم اجزا رو طی کنیم، چون اجزایی نیست، اجزا موجودن بالقوه نه بالفعل. اگر بالفعل موجود بودن، ما ناچار بودیم که این موجودهای بالفعل رو طی کنیم، و اون وقت بی نهایت زمان برای طی کردنشون لازم داشتیم. این مطلب بود که در جلسه گذشته گفته شده بود. الان همون مطلب گذشته رو میخوان تأکید کنن، تأیید کنن. میفرمان که تا ما به اجزاء جسم اشاره نکنیم، جزء بالفعل برای جسم حاصل نمی شود. جسم رو یا باید بشکنیم تا اجزاء بالفعل پیدا کنه، یا باید به نحوه دیگری اجزایش رو بالفعل کنیم. یکی از اون انها اشاره است. وقتی به یک قسمتی از جسم اشاره می کنیم، اون قسمت میشه جزئی. به قسمت دیگه اشاره میکنیم، اون قسمت میشه جزء دیگر. پس با اشاره های مختلف اجزاء بالفعل برای جسم درست میکنیم. این دیگه تقریبا جزء حداقل عوامل تجزیه است. عامل تجزیه ممکنه شکستن باشه، ممکنه رنگ زدن باشه. مثلا قسمتی از جسم شما رنگی بزنید، قسمت دیگر رنگ دیگه. خب الان این جسم به دو قسم تقسیم میشه، به دو قسم بالفعل. یکی مثلا با رنگ سفید، یکی با رنگ سیاه. یک راه هم برای تجزیه اشاره کردنه که با اشاره تعیین کنید اجزا رو. خب اگر اشاره های مختلف داشته باشید اجزای مختلف پیدا خواهید کرد و این اجزای مختلف بالفعل خواهند بود. سلام علیکم. پس ممکن است شما اجزا رو بالفعل کنید منتها به توسط اشاره. تا وقتی اشاره نشده باشد ما هازا و زاکه جدای از هم نداریم. دقت کنید تعبیر رو، تعبیر ابن سینا اینه: تا وقتی اشاره های متعدد به بخش های مختلف این جسم انجام نشود ما هازا و زاکه جدای از هم رو نداریم. در وقتی هازا و زاکه جدای از هم توی این جسم پدید میان که ما به این بخشش اشاره مستقلی کنیم و اون بخش دیگرش اشاره دیگر کنیم، وقت با تعدد اشاره هازا و زاکه جدای از هم درست میشود. این مطالب رو ابن سینا میخواد به این جهت بگه که تا وقتی که ما اجزا رو بالفعل نکنیم جسم دارای اجزای بالفعل نیست. ما باید اجزا رو بالفعل بسازیم و لااقل اینی که اشاره کنیم و با اشارمون اجزای بالفعل درست کنیم. پس اصل جواب که به متکلمین دادیم این بود که اجزای مسافت اجزای بالفعل نیستند. الان داریم تأیید میکنیم این مطلب رو که اجزای مسافت اجزای بالفعل نیستند. میگیم که اجزای بالفعل شدن اجزای مسافت توقع بر اشاره دارد. تا وقتی اشاره نکردیم اجزای بالفعلی نخواهیم داشت، بلکه اجزامون همچنان بالقوه میماند که از اولم بود. همونطور که توجه میکنید این مطالبی که الان من عرض کردم تأکید مطالبی است که در جلسه گذشته گفته شده بود، چیز جدیدی نیست. فقط میخواد بیان کنه که اجزایی که ما در مسافت داریم اجزای بالقوه هستند نه اجزای بالفعل. صفحه 199 سطح 7 ترا. این ترا خبره، میتونید صورت استفهامی هم بهش بدید. ترا انک اذا لم تشر ولم تعین الى جزء جزء این. ایشون میخواد دو تا جزء رو لااقل درست کنه که با یکی به وسیله هازا اشاره، به یکی به وسیله هازا اشاره کنه، به دیگری به وسیله زالک اشاره کنه. بگه هازا و زاک. به همین جهت اینجا میگه الا جز این جز این، دو تا جز میاره. یعنی تا اشاره نکنی به جزئی جزئی هازا و زاکه مفرد و جدا پیدا نمیشود. اگر بخوای هازای جدا زاکه جدا درست کنی باید به این جز و اون جز اشاره کنی که اشاره این جز رو بالفعل میکنه. قبل از این که اشاره کنی جز همچنان که بالقوه بود بالقوه مونده و با اشاره تو بالفعل میشود. ترا انک اذا لم تشر ولم تعین الى جز این جز این. وقتی اشاره نکنی به جز ای جز ای و تعین نکنی جز ای جز ای را، این لم تشر ولم تعین مفادشون یکیست، اگرچه لم تعین نتیجه لم تشره، چون تعیین نتیجه اشاره است. یعنی اگر اشاره نکنی و در نتیجه تعیین نکنی با اشارهت جز جز را، هازا و زاکه نخواهی داشت، یک مسافت متصل واحد خواهی داشت نه هازا و زاکه. لا یکون و زالک مفردن و هازا مفردو، زالکه جدا و هازای جدا رو پیدا نخواهی کرد. لا یکون و تامه بگیرید، زالکه رو فاعلش، مفردن رو خبر قرار ندید، حال قرار بدید. عبارت اینطور میشه: زاکه ای رو که جداست و هازایی رو که جداست پیدا نخواهی کرد. اگر اشاره نکنی زالکه جدا و هازای جدا محقق نمیشه. با اشاره تو زالکه جدا و هازای جدا محقق میشه. نگید زالکه اسم یکون مفردن خبرش، چون عبارت در این صورت اینطور معنا میشه این شی مفرد نخواهد بود. اصلا این شی نداریم. میگه تا اشاره نکنی این شی مفرد نخواهد بود، در حالی که باید ببینید سنا بگیم تا وقتی اشاره نکنیم اصلا این شی نداریم که بعد بگیم مفرد هست یا نیست. پس لایکون رو تامه بگید که منظور ابن سینا فهمیده بشه. ابن سینا میگه تا اشاره نکنی ذالک به هذا رو نداری. ذالک به هذایی که جدا بشن از هم نداری، ذالک هذایی که در هم مندمجن داری، اما ذالک به هذایی که جدا بشن نداری. ولا یدرونه ان نزالک، متکلمین نمیدانند که زالک شده. زالک انما سار زالک، زالک زالک شده و هازا یعنی هازام هازا شده بله شده. ولا یدرون ان نزالک انما سار زالک و هازا یعنی و هازا سار هازا بله شده. ممکنه من بگید زالک اول اشاره دارد به هر چه که هست، اون چه که هست زالک و هازا شده، یعنی این متصل زالک و هازا شده به اشاره. هر دو جور میتونید عبارت رو معنا کنید. یکی اینکه بگید زالک شده، هازا شده به اشاره. یکی اینکه بگید زالک یعنی این واحد متصل، زالک و هازا شده به اشاره. هر دوش درسته. فاذا لم تکن تامز ضمیرش هم به اشاره برمیگرده. فاذا لم تکن یعنی اگر اشاره محقق نشود، لم یکن لا ذالک ولا هذا محقق نمیشود، نه ذالک محقق میشود نه هذا محقق میشود. و اذا لم یکن لا ذالک ولا هذا کیف یکون ذالک مفردن و هذا مفردا. وقتی نه ذالک رو داریم نه هذا رو داریم، چگونه ذالکمون جداست هذامون جداست؟ اون وقت ما باید هر کدوم رو جدا تی کنیم. اگر ذالک و هذا نیست، جداییشون هم نیست، پس لزوم تی کردنشون هم نیست. بنابراین ما در این مسافت لازم نیست هذا و ذالک رو تی کنیم، لازم است که این مسافت متصل رو تی کنیم. مسافت متصل هم یکی بیشتر نیست، تی میشه با یک قدم. مسافت اگر یک نیم متری باشه با یک قدم تی میشه. دیگه زمان نامحدود نمیخواد. بله اگه هازا و زالک رو جدا از هم داشتیم، باید همین هازا و زالک رو تی میکردیم، طول میکشید. تا اینجا جواب اول رو از کلام متکلمین داد. خلاصه جواب می شد که اجزایی که در مسافت هستن برقوبه هستن و اجزای برقوبه لازم می توی بشن. اونی که لازم می توی بشه اجزای برپله، و ما با قدم برداشتنمون اجزای برپله درست می کنیم. مثلا پس این یک کیلومتر است، هر نیم مترش میشه یک جزش. ما با هر قدمی که برمی داریم یک نیمه درست میشه و اون تی میشه. دیگه لازم نیست اجزای این نیم متر هم تی کنیم، چون اجزای این نیم متر نداریم. این نیمه هم که داریم به خاطر اینکه پاروش گذاشتیم و پا گذاشتن تقسیم کردیم، یعنی یه نوع اشاره مثلا با پا این تقسیم شد، این جز تقسیم شد. تا تقسیم نشود اجزا بالفعل نخواهد بود، تا اجزا بالفعل نباشد تیش لازم نیست. ما اول تقسیم میکنیم بعد تی میکنیم، یا در حین تی کردن تقسیم میکنیم. این جواب بود که داده شد، تموم شد. جواب بعدی، شما میگید ما یک قدم بر میداریم نیم متر میریم جلو، قدم دوم قدم دهم مثلا 5 متر را رفت، بی نهایت اجزا تو این 5 متر هست. چقدر زمان گذاشتیم در این 5 متر را رفتن؟ مثلا پس این 5 دقیقه یا 5 ثانیه، هر چقدر. حالا میگیم 5 دقیقه. 5 متر راه رفتیم، 5 دقیقه وقت گذاشتیم. شما 5 متر تقسیم میکنید به بی نهایت اجزا، زمان و وقتی هم که گذاشتید اونم تقسیم میکنید به بی نهایت اجزا. بگید مسافت نامتناهی رو در زمان نامتناهی تایی کردم. ایرادی نداره اینطوری جواب، اینطوری توضیح کنید. چرا مسافت رو بی نهایت تقسیم می کنید؟ زمان میگید شد 5 دقیقه، زمان شد تقسیم نمی کنید. مسافت تقسیم می کنید میگید بی نهایت اجزاه. زمانی که صرف طی این مسافت کردین اونم قابل تقسیم یا بی نهایت آناته؟ چرا اون تقسیم نمی کنید؟ زمانم تقسیم کنید، اون وقت بگید من در مسافت بی نهایت در زمان بی نهایت گذروندم. درسته که اشکال نداره. پس همون مقدار مسافتی که دارید همون مقدار بهش وقت صرف میکنید. اگر مسافتتون محدوده وقت محدود، اگر مسافت رو دارید تقسیم میکنید وقتتون هم تقسیم کنید، وقت مسافت میشه نامحدود، وقتتون هم میشه نامحدود.
چطور
میشه یه امر نامحدود طی بشه؟ مثلا کار
زمان نداره.
چطور
میشه یه امر
نامحدود طی بشه؟ امر نامحدود طی میشه.
منتها
در زمان محدود
طی
شده نشه. مگه نمیشه ما در زمان نامحدود با نیروی نامحدود مسافت نامحدود طی کنیم؟ نمیشه. شدنی این که در زمان نامحدود با نیروی نامحدود مسافت نامحدود طی کنیم؟ این شدنی این. چرا قابل طی نیست؟ در زمان نامحدود با نیرو نامحدود طی میشه؟ چرا قابل طی نیست؟ در زمان محدود نمیتونی.
نامحدود بالفعل قابل طی نیست، نامحدود بالفعل قابل طی
نیست. نه همون بالفعلش هم کنید، بالفعلش هم کنید. نامحدود بالفعل رو بخوام طی کنیم در زمان نامحدود طی میکنی با نیروی نامحدود. در زمان نامحدود طی میکنی با نیروی نامحدود، نه تمامش میکنیم.
پس اینکه اینجا تمام شده، چون تمام شده
تمامش نمیکنیم. نه
اگه
تمام شده پس زمان رو محدود گرفتیم دیگه. اگه میگید تمام شده یعنی زمان محدوده. بله شما زمان اگه محدود کنید بی نهایت در زمان محدود تی نمیشه. ولی چرا شما زمانش رو محدود قرار میدید؟ مسافت نامحدود، خب زمان رو نامحدود قرار میدید. در زمان نامحدود می شود مسافت نامحدود طی کرد. طی کرد نه اینکه یعنی تمامش کرد. اصلا کلمه تمام من به کار نمی برم. ولی طی میشه در زمان نامحدود، مسافت نامحدود طی میشه یعنی عبور میشه، نه تمام بشه. چون زمان نامحدوده پس زمان نامحدود تمام نمیشه. طی مام تمام نمیشه. اصلا وقتی میگیم زمان نامحدود یعنی به آخر نمیرسی. تاییش هم به آخر نمیرسیم، زمانش هم به آخر نمیرسیم. اینطوری حساب کنیم. شما از اون طرف بیایید زمان محدود رو تجزیه کنید و اجزا نامحدود، نه زمان رو نامحدود کنید. یه مسافت نامحدود فرض میکنید با زمان نامحدود. اینطوری فرض نکنید، اینطوری فرض کنید زمان محدود، مسافت محدود، دارید مسافت رو درون تقسیم میکنید، میرید ریزش میکنید. خب زمان رو از درون تقسیم کنید بین ریزش کنید. اون زمان برای این مسافت، اون زمان نامحدود یعنی زمان محدودی که اجزا نامحدود دارد برای مسافت محدودی که اجزا نامحدود دارد. خب اون با این مناسبه دیگه، اون زمان با این مسافت مناسبه و این مسافت با این زمان مناسبه. چرا میگید ایراد داره؟ این که ایراد نداره. بله مسافت نامحدود رو در زمان محدود طی کردن ایراد داره، ولی مسافت نامحدود رو در زمان نامحدود طی کردن ایراد نداره. مسافت به نحوی نامحدود، زمان رو به همون نحو نامحدودش میکنیم.
بهتر نبود که اصلا بی نهایت رو دو بس کنیم؟ بی نهایت در مقام تجزیه است، بی نهایت در مقام امتداد. ما خط کردیم
به
بی نهایت
امتدادی
و بی نهایت تجزیه.
از نظر فایده فرقی نمی کنه. بی نهایت امتدادی در زمان، در زمانی که بی نهایت امتداد داشته باشه طی میشه. طی میشه نه یعنی تموم میشه. یعنی شما همینطور ببینید زمانتون بی نهایته، یعنی زمان به آخر نمیرسه، طیتون هم به آخر نمیرسه. همینطور دارید میرید تو زمانی که زمان هم داری میزنه و هیچ وقت به آخر نمیرسه. این عیبی نداره که، این که عیب نداره به این صورت. مشکل اینه که یه مسافت نامحدود شما در زمان محدود طی کنید. که معترض هم همینه میگه، میگه مسافتی که نامحدود اجزا داره شما در زمان محدود این فرسون در یک دقیقه تایی کردید، جواب اینه که اون یک دقیقه هم نامحدوده، اجزا نامحدود داره، فرقی نمی کنه. شما اجزایی رو در پی اجزایی قرار بدید برید به سمت بی نهایت، یا همون یک جزء رو در درون تقسیم کنید برید هی ریزش کنید. در هر دو حال وقتی مسافت نامحدود باشه زمان هم نامحدود باشه این با اون منطبق میشه. منتها اگر شما راه دوم رو رفتید راحت تر متوجه میشید. راه دومی بود که مسافت محدود رو از درون تقسیم کنید هی ریزش کنید، زمان محدود رو از درون تقسیم کنید هی ریز کنید، بگید این زمان مناسب برای این مسافت مناسب، میبینید خوب فهمیده میشه. از اون طرفش حساب کنید اونم همین حکم داره، منتظر فهمش یه مقداری دشواره. یعنی فکر میکنید ما داریم زمان رو تمام شده حساب میکنیم، وقت میگید که پس معلوم میشه بی نهایت به آخر رسید. نه، ما بی نهایت به آخر نمیرسونیم، مسافت رو میگیم همینطور داره تایی میشه به آخر نمیرسه، زمان هم همینطور داره میاد تموم نمیشه، این که عیبی نداره. پس زمان رو مناسب مسافت قرار میدیم، شما مسافت رو تقسیم میکنید زمان دست نخورده باقی میذارید، وقت میگید اشکال درست شد. اگر مسافت تقسیم میشه زمان هم با تقسیم کنید، تقسیمشتون محدود باشه زمان هم محدود، تقسیم مسافت نامحدود بشه زمان هم نامحدود. وقتی زمان رو با مسافت مناسب بگیرید هیچ اشکالی پیش نمیاد. این جواب دوم نیست که ابن سینا میده، جواب خوبی هم هست.
مثلا یه بخش مطلب درسته، ما اگر مشکل تو زمان میده باشه چطور میشه مسافت نامحدود رو در زمان بگیرید؟ اما هر که گرد زدن هم که خود بود اون رو اشکال که مرگی نیست، خود نامحدود رو شما چطور تیری کنید؟ بلکنی که میشه بلو تو ما جزش
مطالب فراموش شده اشکال میکنید. ببینید عبارت اینا در صفحه 185 اینطوره: و قال و ایزن، صفحه 185 سطر 15، و قالو ایزن انه لو لم تكن اجزاء الجسم متناهیه لکانت غیر متناهیه فکان للجسم اقسام و انصاف. بعد میاد به خط پایینتر میرسه که حال بخونم، به خط پایینتر حسبش نکنم: فکان المتحرک اذا اراد ان یقطع مسافتن احتاج ان یقطع نصفها و قبل از ذلك نصف نصفها. اینجا رو توجه کنید: و احتاج فی زمان متناه ان یقطع انصافا بلا نهایه. قید متناهی تو زمان
بود. این بخش اشکال ما قبول داریم، این بخش اشکال رفت میشه با این روایتی که شو داره، اما بخش دیگه از اشکال هست، اینکه فکان یک و انلا یقطع مسافت و ابدا در حالی که پیموده شده، در حالی که پیموده شده، لذا مجبوریم بگیم علت پیمودن این هستش که بالفعل نیست این اجزا.
این فکانه تفریه بر همونه. مستدل استدلالش اینه که شما مسافت نامحدود رو در زمان محدود طی کردید، اشکالش اینه شما زمان رو ندیده دارید میگیرید، میگید اصلا اصل مسافت نامحدود قابل طی کردن نیست، اون یه بحث دیگه داره میکنه، شما یه بحث دیگه دارید میکنه. استدلال این آقا رو ما داریم جواب میدیم، حالا استدلال شما رو باید بشون جواب بدیم، یه استدلال دیگر است دیگه که آیا مسافت نامحدود میشه طی کرد یا نمیشه طی کرد. میگیم نمیشه طی کرد، هر چی بر اینجا رو هنوز هم ادامه
داره.
اون بحث دیگه است، اگه من نامحدود بالفعل باشه تموم نمیشه، و بحث ما در این نبود، استدلال اون این بود که فی زمان متناهی نمیشه این مسافت نامحدود طی کرد. ما داریم جواب میدیم اگر زمان، اگر مسافت نامتناهی است زمانش هم نامتناهی. شما چطور مسافت رو تقسیم میکنید به بی‌نهایت اجزا؟ خب زمان رو تقسیم کنید به بی‌نهایت اجزا، اونو منطبق کنید برید، وقتی دیگه اشکال پیش نمیاد. بله در یه زمان محدودی میخواد مسافت بی‌نهایت چه کنید نمیشه، و چرا زمان رو محدود میگیرید؟ اشکال ما بر این متکلم اینه که چرا زمان رو محدود گرفتید؟ زمان مثل مسافت حساب کنید، مسافت محدوده خب ببین نداره، زمان محدود بگیرید. اما اگه مسافت بی‌نهایت، زمان رو بی‌نهایتش کنید. از اشکال اونا رو ابن سینا در جواب میده، فرمای شما یه چیز دیگه است که باید بعدا رسیدگی بشه، که آیا ما اصلا میتونیم بی نهایت رو طی کنیم یا نه. جواب اینه که تمام نمیتونیم بکنیم، بله میتونیم شروع کنیم و ادامه بدیم با نیروی نامتناهی و در زمان نامتناهی میتونیم شروع کنیم و ادامه بدیم، ولی تمام نمیشه، نه زمانش تمام میشه، نه نیروی من تمام میشه، نه مسافت تمام میشه. و علا ان المسافت المقطوعه تقطع به زمان مثلها، تحقیق بر این است که مسافتی که قطع شده یعنی طی شده و به قول شما نامتناهی است، تقطع به زمان مثلها، کی میشود به زمانی مثل خود همین مسافت. مسافت چیه؟ مسافت دو طرفش معینه، وسطش داره بی نهایت تقسیم میشه، زمان هم دو طرفش معینه، وسطش داره بی نهایت تقسیم میشه، اون زمان با این مسافت مناسبه. زمانی که مثل مسافتی چیست؟ متناهی الاطراف، منقسمون بلا نهایه. زمان رو داره میگه، زمان متناهی الاطرافه، یعنی اول داره آخر داره، منقسم است بلا نهایه، منقسم فل انصافه، انصاف غلط نوشته، انصاف درسته، منقسم است بلا نهایه و فل انصاف، یعنی این زمان نصف میشه دو مرتبه، هر دو نصفش نصف میشه، هر چهار نصفش دو مرتبه نصف میشه همینجور، اما نصف شدنش توهمی و فرضی است. زمانی که نصف شدنش و قسمت شدنش فرضی است، ولا قسم لهو، ضمیر لهو به زمان برمیگرده، وجودن و فعلا، وجودن و فعلا قسم نداره، اقسامش بالقوه است، همونطور که مسافت اقسامش بالقوه است، زمانم اقسامش بالقوه است. مسافت خودش محدوده قبل از تقسیم، زمانش هم محدوده قبل از تقسیم، بعد از تقسیم به هر مقدار که مسافت تقسیم کنید به همون مقدار زمان تقسیم میکنید، بی نهایت تقسیم کنید، اینه که بی نهایت تقسیم میکنید، ولی بی نهایت بی نهایت فرضیه، همونطور که شما در فرضتون این اجزای مسافت رو بی نهایت میگیرید، در فرضتون اجزای زمان رو بی نهایت میگیرید. در وجود خارجی و به طور بالفعل شما اجزایی برای مسافت ندارید، اجزایی هم برای زمان ندارید. خلاصه آن چه در زمان در مسافت گفتید در زمان هم بگویید و اشکال برطرف میشه. شما مسافت رو تقسیم میکنید به بی نهایت، زمان رو همونطور قلمبه باقی میذاریدش، خب بر اشکال هست. زمانی که این صفت دارد متناهی الاطراف است، یک، منقسم بلا نهایه فی الانصاف است توهمن و فرزن، دو، لا قسم له وجودن و فعلن، سه، زمانی که این سه صفت دارد زمان طی اون مسافت است. مسافت هم اتفاقا هم این سه صفت رو داره، این سه صفت مال مسافت هم است، پس مسافت زمان یکسان هم مثل همه. جواب استدلال دوم اونها هم تمام شد، اما استدلال سوم، اونها به خردله استدلال کردند و دو بیان در این باب داشتند، یکی خردله رو با جبل مقایسه کردند. خردله یک گیاه، یک تخم گیاه بسیار ریز، خب کوه هم معلومه، بالاخره یک جماد، یک جسم بزرگ، یک جسم کوچک، یک جسم بزرگ. گفتن که اگر خردل بی نهایت بتواند تقسیم شود، کوه هم بی نهایت تقسیم شود، این اجزای بی نهایت پیدا میکنه، اونم اجزای بی نهایت پیدا میکنه، با هم مساوی میشه، در حالی که خردله با کوه مساوی نیست. این یه اشکال داشت بود. یک اشکال دیگه این بود که اگر خردله رو تجزیه کردیم و هر به بی نهایت اجزا و اجزا رو کنار هم چیدیم، باید تمام سطح زمین رو اجزا یک خردله بپوشاند، چون بی نهایت اجزا شما روی زمین میچینید، همه زمین میپوشونن، تازه چقدر هم اضافه میاره که باید کارات دیگر رو باش بپوشونید، چون بی‌نهایت دیگه، زمین که بی‌نهایت نیست، زمین یه مقدار محدودی داره ولی خیلی بزرگ. ولی شما میگید خردله دارای اجزای بی‌نهایته، یعنی ما معتقدیم که خردله رو میشه تقسیم کرد، منتها به یه جا میرسید که دیگه نمیشه تقسیمش کرد، ولش میکنی اونجا، جز اونجا که رسید میشه جز لای تجزا. ما که معتقد به جز لای تجزا هستیم متکلم میگه، ما که معتقد به جز لای تجزا هستیم تقسیم خردله رو منتهی میکنیم، به یه جا میرسیم دیگه تقسیم نمیکنیم. ولی شما که میگید تقسیم ادامه پیدا میکنه، شما یعنی شما فلاسفه وقتی میگید تقسیم ادامه پیدا میکنه، خب این خردله هر چی تقسیم کنید دوباره تقسیم میکنید و هر تقسیمی که میکنید ازش اجزا به دست میارید، اجزایشو دو مرتبه تقسیم میکنید اجزا به دست میارید، بعد مقدار اجزایی که به دست میاد انقدر زیاد میشه بی نهایت اجزا میشه دیگه، میشه روی زمین بچینید و تمام سطح زمین رو با همین اجزای خردله بپوشونید. این اشکال دیگری است که در باب خردله دارم. در باب خردله دو تا اشکال داشتن، یک اشکال مقایسه خردله با جبل بود، یک اشکال هم این بود که اجزای خردله باید روی زمین رو بپوشونن. ایشون این دو اشکال جدا جدا مطرح میکنه. الان میگه اما حدیث الخردله والجبل در دو خط مونده به آخر صفحه، میگه و اما تخشیت و عدیم الارض من اقسام الخردله، این دو تا بحث رو جدا مطرح میکنه و جواب میده. الان میخواد جواب بده اون بخش اول استدلال رو که بین خردله و جبل مقایسه میکردن. اشکالش این بود که اگر شما جبل رو تقسیم کنید باید به نهایت برسید، خردله رو تقسیم کنید باید به نهایت برسید، یعنی برسید به جزئی که لایتجزا است. اگر قبول نکنید این حرف رو و بگویید که به جز لایتجزا نمیرسیم، باید اون جبل رو تقسیم کنید بی نهایت تقسیم، خردله هم تقسیم کنید بی نهایت تقسیم، لازمش اینه که اجزایی که از خردله به دست میارید به اندازه اجزایی باشه که از جبل به دست میارید. جواب اینه، خردله رو نصف میکنیم، دو تا جز درست میشه، خردله با کوچیکیش رو نصف میکنیم دوتا جز درست میشه، جبل رو که بزرگه نصف میکنیم دوتا جز درست میشه، اونم دوتا جز درست میشه، اینم دوتا جز، دوباره جزها رو نصف میکنیم، خردله چهار تا جز پیدا میکنه، جبل هم چهار تا جز. همینطور جلو میگیم تعداد اجزای خردله با تعداد اجزای جبل مساویه، تعداد مساویه اما اندازه مساوی نیست، هر چقدر پیش بریم تا بی نهایت پیش بریم. خردله میشه مثلا فرض کنید که حالا مثال بی نهایت بزنیم خیلی روشن نمیشه، یک میلیارد جز، مثال متناهی بزنیم روشن تر میشه، خردله میشه یک میلیارد جز، کوه همیشه یک میلیارد جز، اونم یک میلیارد، اینم یک میلیارد، مساویه، مساوی در عدد اما در اندازه مساوی نیست، چون از اصل مساوی نبود. شما انتظار دارید که در مقدار مساوی بشه، تجزیه عدد درست میکنه، یعنی یکی رو میکنه دوتا، دوتا رو میکنه چهار تا، چهار تا رو میکنه هشت تا و هکذا. شما خردله رو تقسیم میکنید به اعدادی، کوه هم تقسیم میشه به همون عدد، اما مقداری که به دست میاد چه مقدار تک تک اجزا، این جزء رو از کوه با اون جزء از خردله بسنجید، مقدارشون یکسان نیست، عددشون یکسانه، چه مقدار مجموع، مجموع اجزایی که از خردله به دست آوردید با مجموع اجزایی که از کوه دارید جمع کنید، میبینید مقدارشون فرق میکنه، مقدار فرق میکنه ولی عدد فرق نمیکنه، و تقسیم کارش اینه که عدد درست میکنه، به مقدار کاری نداره. پس خردله با کوه مساویه، ایرادی هم نداره، در مقدارش مساوی نیست، چون تقسیم به مقدار کاری نداره، در عدد مساویه، تقسیم به عدد کار داره. شما خردله رو تقسیم میکنید به وزن تقسیم خردله، کوه هم تقسیم میکنید، آخر سر اعدادی که در خردله به دست میاد بی نهایته، اعدادی که در کوه به دست میاد بی نهایته، ولی مقدار اون به مقدار این فرق میکنه. بعد میفهمد برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه تقسیم رو رها کن، تضعیف رو ملاحظه کن، بگو یه جز ریز داریم، یه جز ریز ریز، خیلی دیگه ریز، یه جز دیگه هم داریم، یه جز خردله داریم که خیلی ریزه، یه جز کوه هم داریم نسبت به کوه ریزه و نسبت به خردله بزرگه، بیا حالا اینو مضاعفش کن، اونو ضرب در بی‌نهایت کن، اینم ضرب در بی‌نهایت کن، یا ضرب در بی‌نهایت نکن، ولی بخاطر اینکه بی‌نهایت تصور سخته، ضرب در متناهی کن، اون ضرب در یک میلیارد کن، اینم ضرب در یک میلیارد کن، اون بعد از اینکه ضرب در یک میلیارد شد میشه یه خردله، اون وقتی ضرب در یک میلیارد شد میشه یه کوه، اندازه ها فرق میکنه ولی ضربت فرق نمیکنه، تضعیفت فرق نمیکنه، تو اونو ضرب در یک میلیارد کردی، اینم ضرب در یک میلیارد کردی، پس عدد مساویه ولی مقدار متفاوته. بله در صورتی اشکال شما لازم میاد که ما در تقاسیممون تساوی در مقدار رو هم اعتبار کنیم، اگه تساوی در مقدار اعتبار بشه اشکال شما هست، ولی ما تساوی در مقدار اعتبار نمی کنیم، تساوی در تعداد رو اعتبار میکنیم، چون تقسیم عدد درست میکنه، یعنی یکی رو میکنه دو تا، دو تا رو میکنه چهار تا، چهار تا میکنه هشت تا، مقدار رو کوچیک میکنه ولی در هر جا مناسبه همون جا. شما انتظار دارید که اجزای کوه بعد از یک میلیارد تقسیم شدن بشود به اندازه اجزا از نظر مقدار بشه به اندازه خردل بعد از یک میلیارد تقسیم شدن؟ خب نمیشه، چون مضاعفش نمیشه، تجزیهش هم نمیشه. فاما حدیث الخردلت و الجبل، فإنه لا أقسام لأحدهما، ما لم يقسم. این که از اول بعضش روشنه، اجزای بالفعل ندارن، اینو من از خارج نگفتم، اصلا نه خردله اجزای بالفعل داره نه جبل اجزای بالفعل داره، که اجزای بالفعل اونو با اجزای بالفعل مو بسنجه، اون یه واحد متصل، اینم یه واحد متصل، اون به اندازه خودش، اینم به اندازه خودش. این که بحث اول ما که اصلا اجزای بالفعل ما قائل نیستیم. حالا اگه آمدی تقسیم کردی، هر چقدر تقسیم اینو ادامه دادی، تقسیم اونم ادامه میدی، تعدادی که برای این به دست میاد برای اونم به دست میاد، اونجا مقدار اجزای این با مقدار اجزای اون فرق میکنه، اونم به خاطر اینکه از اصل این با اون فرق میکرد، مقدار این با مقدار اون فرق میکرد، در تجزیه هم مقدار این با مقدار اون فرق میکنه، مقدار اجزا با مقدار اجزا فرق میکنه، ولو عددشون یکسان. خب گفتیم فإنه لا أقسام لأحد ما ما لم يقسم، مادامی که تقسیم نشن که اصلا اقسامی ندارن که بخواد اقسامو با اقسام بسنجید. و اذا قسم ما معا، وقتی با هم تقسیم شدن، با هم یعنی به بزانه هم تقسیم شدن، اونو ده بار تقسیم کنید، بعد ده بار تقسیم کنید، نه کم و زیاد، حصلت اقسامهما متساویتا منتها فی العدد، اقسامشون حاصل میشه، این اقسام جبل و اقسام خردله حاصل میشه متساویتا فی العدد، نه متساویتن فی المقدار بل متساویتن فی العدد، و کل واحد من الاقسام التي للخردله، خردله غلط نوشته، و کل واحد من الاقسام التي للخردله اصغر، چون خود خردله اصغر بود از جبل، اقسامی هم که حاصل می شود برای خردله هر یک اصغر است از اقسامی که حاصل می شود برای جبل، و یذهب ذلک الی غیر النهایه، این جزئی که اصغر است تا بی نهایت می رود، جبل هم همینطوره، جزئش که اکبر است خردل است تا بی نهایت می ره، هیچ وقت اکبر و اصغر نمی شه یا مساوی نمی شه، اون همونطور که اکبر است تا بی نهایت ادامه پیدا می کنه، این همینطور که اصغر است تا بی نهایت ادامه پیدا می کنه. و اینما کان یکون و شناع، اینجا یکون رو تامه بگید، شناعت و رکاکت و اشکالی که شما مطرح کرده بودید تحقق پیدا میکنه و وارد میشود، لوکان از ذهاب الى غیر نهایه فیه ما به مقادیر متصافیه، اگر رفتن به سمت بی نهایت در جبل و خردله به مقادیر متصافیه باشد، اگر به مقادیر متساوی باشه اشکالتون بارده، ولی به مقادیر متساوی نیست، به اعداد متساوی است، به اعداد متساوی است، نه به مقادیر متساوی، لذا اشکال وارد نمیشه. اگر مقادیر هم متساوی باید بود بشن، وقت لازمش این بود که کوب به اندازه خردله بشه یا خردله به اندازه کوب بشه. کانه یکون رو مثل اینا زیاد خسرم میره، برای تاکید میره، برای استمرار بیان میره. تو ادبیات گفتن فعل بر فعل وارد نمیشه، اونا یک عبارت ابن سینا رو نخوندن، الا چه این فتوایی نمیدادن. زمین کانه اون وقت به کجا برمیگرده؟ نه، عبارت ابن سینا این طور معلوم میشه، این چنین است که تحقق پیدا میکند اشکال شما اذا کذا. این چنین است، اون کانه ای که اول خرم در میره اینطوری معلوم میکنه، میخواد حالت استمراری بده قضیه، تاکید میخواد بکنه این چنین است که یتحقق این اشکال، اینطوری بیان میکنه. تقریبا میشه گفت کانه رو منسلخ میکنه از زمان.
بود و خواهد بود،
بله دیگه، بود و خواهد بود، یعنی استمرار رو میکنه. این زیاد برخورد کردیم به جور عبارت ابن سینایی، از زیاد هم برخورد خواهیم کرد. بله، اینما کان یکون و شناعت و شناعت و اون اشکال و اون رکاکتی که شما خواستید بر ما وارد کنید، یکون و یتحقق یرد وارد می شود، اگر ذهاب الی غیر نهایه فیه ما در خردله و جبل به مقادیر متساویه باشد. و مثال ذلك، نمونه این، نمونه این یعنی نمونه ای که میتواند شما را قانع کند در مورد بحث. شما در تجزیه به سمت بی‌نهایت رفتید، حالا اگر در تضعیف به سمت بی‌نهایت برید، مشکلتون در تجزیه حل میشه، چون تضعیف نمونه تجزیه است. ما نمونه دیگری برای شما ذکر میکنیم که نمونه تجزیه است ولی خود تجزیه نیست، بلکه تضعیفه. میگیم دو تا جز داشته باش، یه جز کوچک یه جز بزرگ، هر دو رو تضعیف کن به اندازه مساوی، آخر سر خواهی دید که تضعیفت و عددت مساوی است ولی مقدار نامتساوی است. پس نباید توقع داشته باشی که اجزای کوچک با اجزای بزرگ تضعیف مساوی داشته باشن، یعنی در تضعیف مقدار مساوی پیدا کنن، اینو نباید توقع داشته باشی. همچنین در تجزیه توقع نداشته باش که اجزای خردله با اجزای جبل به مقدارشون مساوی باشه. البته میتونی این کارو بکنی که تقسیم خردله رها کنی، یه جزی از جبل رو که پیدا کردی شروع کنی تقسیمشو ادامه بدی، ادامه بدی تا بالاخره برسی به یه جزی از جبل که اندازه خردله است، تقسیم خردله همچنان متوقفه، ادامه پیدا نمی کنه. بعد دو مرتبه این جزی از جبل رو که اندازه خردله است شروع کنی به تقسیم کردن، بری تا به اجزای خردله برسی، بعد دو مرتبه پاپاهای همین دوتا رو تقسیمشون رو ادامه بدی، منتها به شرطی که تقسیم خردله رو مدت ها متوقف کنی و تقسیم جبل رو ادامه بدی. ولی فرض در اینه که تقسیم هر دو باید مساوی باشه، نه یکی متوقف بشه که ادامه پیدا کنه، به صورتی که تعداد اجزایی که از اون به دست میاد به اندازه تعداد اجزایی باشه که از این به دست میاد. وقتی این کارو کردی میبینی که تعداد مساوی است ولی مقادیر مساوی نیست. علت اینه که از اول اون مقسم مساوی نبودن، مقسم ها مساوی نبودن، لذا اقسام ها مساوی نشدن در مقدار. و مثال ذلك، نمونه این مطلب که در تجزیه گفتیم، نمونهش در تضعیفه. نمونه این مطلب اینه که نزعف الجبل فی التوهم، کوه رو در توهم تضعیفش کنید، در بطور کوه نمیشه تضعیف کرد، ولی در توهم چرا میشه تضعیف کرد؟ فی قدرت الله هم میشه، یعنی قدرت خدا اونطوریست که میتونه این کوه که این قد آفرید صد برابرشم بیافرید. تضعیف خارجی در اختیار ما نیست، تضعیف خارجی در قدرت خدا هست، تضعیف ذهنی در اختیار ما هست. ما تضعیف ذهنی رو در اختیار داریم، خدا تضعیف خارجی رو در اختیار داره. حالا شما میتونید بگید که این کوه در توهم من مضاعف شد یا در قدرت خدا مضاعف شد. نزعف الجبل فی التوهم و فی قدرت الله نزعف الى غیر نهایه، یعنی زبا بی نهایتش کنید. و الخردله ایزن، یعنی خردله رو من میتونید زبا بی نهایتش کنید، اونم یا در توهمتون یا در قدرت الله. فلا یکونو من ذالک، از این کار شما تحقق نمیابد. لا یکونو باز تامه میگیریم، از این کار شما تحقق نمیابد از آف جبل متساویتن فل مقدار لعز آف الخردله، ولی متساویتن فل عدد لعز آف الخردله تحقق میابد، ولی متساویتن فل مقدار لعز آف الخردله تحقق پیدا نمی کنه. این لعظاف متعلق به مساوی است، یعنی از آف جبل مساوی و از آف خردله نمی شود فی المقدار، اگرچه مساوی و از آف خردله می شود فی العدد. لعجله دلیل برای منفیه، یعنی مساوی نمی شود به این جهت که تضعیف مساوی بوده، یعنی به بهانه این که تضعیف مساوی بوده مقدار رو نمیتونی مساوی کنی، بلکه باید عدد رو مساوی کنی. بل یکونان، بعد از بل ویرگول داره غلطه، بل یکونان مختلفین فی القدر، این دوتا مضاعف در مقدار مختلفن، چون از اول در مقدار مخالف بودن مضاعفشون هم مخالف شد. و این تساوی ها من وچن فی العدد، ولو از جهتی در عدد مساوی هن. در عدد مساوی هن ولی در مقدار نمساوی. چرا من وجهن میگه؟ اینا که در عدد مساوی هن. شاید جهت من وجهن گفتنش این باشه که این اجزا وقتی مضاعف میشن با هم متصل میشن، اون اجزا هم وقتی مضاعف میشن با هم متصل میشن، این میشه یکی اون میشه یکی، در عدد هم مساوی نیستند چون تعدادی نیست. بله من وچه، یعنی من وچه تضعیف، چون مضاعفشون کردی مساوی در عدد مساوی هست، با قطع نظر از تضعیف این یه واحد متصل، اون یه واحد متصل، این یکی اون یکی. بله من وچه یعنی به لحاظ تضعیف، به لحاظ تضعیفی که کردی میبینی این عددش با عددش مساویه. یعنی مثلا پس کنید که ضرب در یک میلیون کردی، اینم ضرب در یک میلیون کردی، این یک میلیون، اینم یک میلیون عدد، این یک میلیون عدد، اینم یک میلیون عدد، ولی واقعا این یکی این یکی، نه یک میلیون و یک میلیون. شما وقتی تضعیف میکنی تو ذهن داری تضعیف میکنی، تو ذهن داری تضعیف میکنی و تو ذهنت اینا رو متصل میکنی، میکنی واحد، مضاعف میشه، نه اینکه جدا جدا بمونه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی شما یک جزء یک سانتی رو وقتی ده برابر میکنید یک جزء 20 سانتی پیدا میکنید، نه ده تا جزء دو سانتی، بلکه یک جزء 20 سانتی پیدا میکنید. یک جزء 5 سانتی رو وقتی ده برابر میکنید یک جزء 50 سانتی پیدا میکنید. تعداد دیگه مساوی نیست، چون تعدادی ندارید، یکی و یکی، یک 20 سانتی داری، یک 50 سانتی، تعداد ندارید، ولی به لحاظ تضعیفی که کردی تعداد درست میشه، اون میشه 10 تا 20 سانتی، این میشه 10 تا 50 سانتی، تعدادا مساوی میشن، به حساب تضعیف تعدادا مساوی میشن، به لحاظ اینکه ضرب کردی در عدد مساوی مساوی میشن، به لحاظ اینکه در عدد مساوی ضربشون کردی عددشون مساوی میشه، ولی به لحاظ اونچه که هستند تو یکی داری و یکی داری.
این وجه اگر من حتی این بنای
اصلا گفته نمیشه دو چیز که دو چیز در عدد مساویان، وقتی یکی باشه و یکی باشه گفته نمیشه در عدد مساویان، ولی وقتی 10 تا شدن میگیم اینم 10 تا اونم 10 تا در عدد مساویان، ولی وقتی یکی و یکی باشه گفته نمیشه در عدد مساویان. مگر اون تضعیف شما ملاحظه کنید، یعنی به لحاظ تضعیف عدد درست میشه، مثلا 10 برابر که اونم 10 برابر، خب این میشه 10 تا اینا میشه 10 تا، به لحاظ تضعیف تساوی در عدد پیدا میکنه، تساوی در مقدار چی؟ هیچ نداره. نداره تساوی در عدد هم به لحاظ تضعیف داره. گفته نمیشه در عدد مساوی هست، بله مساوی هستن یک با یک، اما گفته نمیشه. من وچن رو اینطوری من منو کردم، ممکنه شما جور دیگه منو کنی که من وچن اینی به لحاظ ذهنتون، چون تو توهمتون این کاری کردید، تو توهم این کارو کردید، پس اعدادی تو توهم برای این درست کردید، اعدادی تو توهم برای اون درست کردید، به لحاظ توهم شما این عدد و اون عدد مساویه. اینطور هم میتونیم به منوچن معنا کنیم، یعنی منوچن یعنی فل توهم، نه منوچن یعنی فل خارج. فل خارج عددی تایید درست نشده، فل خارج همون یکی بوده که حالا هست در ذهن شما، این شده 10 تا اونم شده 10 تا، پس منوچن رو میتونید هم به معنای من وجه تضعیف بگیرید، هم من وجه توهم بگیرید. این و من الذی یمنع، حالا یا دنباله مطلبه یا میتونیم جواب جدا قرارش بدیم، علی حالا باید بزنیم شای جلسه.